تاجیکستان در مطلب در جمهوریت نشریه رسمی دولت این کشور در ماه مارس سال جاری نوشته بود، هدف از این اقدام در سطح ضروری برای ماندن مقاومت با استفاده برای شبکه‌های اینترنت با مقصدهای اکستریمیستی و تروریستی بوده، دادستانی کل، وزارت کارهای داخلی، کمیته امنیت ملی و مقامات دیگر دولتی موضوع تأسیس چنین مرکز را بررسی می‌کنند. مقامات تاجیکستان بارها شبکه اینترنت به خصوص شبکه های اجتماعی فیسبوک و ادنا کلاسنیک را در پهن کردن غایه های افراطی متهم کرده و خواستار نظارت جدی بر شبکه های اینترنت شده بودند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه وسیع حکومت این کشور در روز 21 ژانویه سال جاری گفته بود، طبق تحلیل ها مکان اساسی جلب اهالی و گروه های افرادگرا، مسجدها، مؤسسه های دینی داخل و خارج کشور، اینچنین سامانه های مختلفی اینترنتی می باشند. به دنبال آن، مقامات دانشکده اسلامی تاجیکستان از دانشجویان خواستند که از رابطه با گروه های تندرو توسط شبکه های اینترنت خودداری کنند. مقامات دانشکده اسلامی تاجیکستان هشدار دادند که در صورت مشخص شدن این افراد از دانشکده اخراج و مجازات خواهند شد. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نظارت شبکه اینترنت را در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی لازمی خواند و گفت معمولا وقتی مسئله تامین امنیت و آزادی بیان به میان می‌آید برتری به اولی داده می‌شود. با گفته او نهادهای مسئول باید مطلب های شبکه اجتماعی اینترنت را آموخته در حالت وجود انگیزه های تروریستی افرادگرایی کاربران را مشخص کرده و با آنها صحبت کنند. قرشیبایف افزود همزمان نباید با بهانه مبارزه با تروریسم افرادگرایی آزادی بیان محدود شده و از شبکه های اجتماعی سیاه و بدنام کردن خبرنگاران مستقل مدافعان حقوق بشر استفاده شود.
قریب 10 نفر ژورنالیست ها و عمیان حقوق بشر به همین مشکلات دچار اومده بودند، یعنی از طریق اینترنت پهن کردن اطلاعات بر گروه و شکستن مکاشت های الکترونی آنها به نظر می رسید و این همه به خوب خاطری اشکال کردن سرچشمه اطلاعاتی ژورنالیست ها و عمیان حقوق بشر و محدود کردن فعالیت آنها
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیوید کایه که از 3 تا 9 مارس سال روان در تاجیکستان قرار داشت گفته بود مقامات تاجیک دلیل مسدود کردن دسترسی به سامانه ها را نگاه داشتن امنیت و مبارزه با تروریسم می دانند، اما با بهانه مبارزه با ترور نباید آزادی بیان و اندیشه در کشور محدود شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
اداره آب و کاریز دوشنبه اعلان کرد که از ماه اکتبر امسال نرخ آب برای ساکنان پایتخت و کارخانه های غیر بودجوی تا 20% افزوده در مجموع برای 1 متر مکعب 61 درم را تشکیل خواهد داد. حالا ساکنان برای هر متر مکعب آب 52 درم پرداخت میکنند. فردوس جباروف سردار ریاستی فروش آب اداره آب و کاریز دوشنبه 17 سپتامبر در صحبت با آزادی گفت افزایش قیمت آب با رضایت خدمات ضد انحصاری یا ضد مونوپولی تاجیکستان صورت گرفته است و قرار رسمی در این باره آخر ماه ایون امضا شده است. وی گفت کارخانه های غیر بودجوی که فعلا برای هر 1 متر مکعب آب 4 سامانه و 48 درم پرداخت میکنند، بعد 1 اکتبر برای هر متر مکعب آب 5 سامانه و 38 درم خواهند داد. جباروف گفت اما قیمت آب را برای اداره های بودجوی از اول سال 2017 بالا خواهند برد. به قول او چنین تصمیم برای آن گرفته شده است که مرحله بالا بردن قیمت آب برای کارخانه های دولتی وقت زیادتر میخواهد.
برای اون که اهالی و غیر بودجوی این کارخانه‌ای هستند که چون پرداخت میکنند. ما اگر از یکی نفتیم به سال 2016 بودجه جمهوری را به مبلغ 20% زیاد کنیم و خواهی مبلغ پرداخت خدم ندارد.
در دوشنبه 172 هزار خانواده به صفت میزاج آب را استفاده کرده هر ماه برای آن پول می سپارند. حالا نه همه آنها خبری بالا رفتن قیمت آب را به خوشی پذیرفتند. شهلا صبور و که همراه 4 فرزندش در کنار پایتخت زندگی می کند گفت سالها باز تاجیکستان همچون سرگه آب و محل پریخ‌های بزرگ معرفی می شود و برای نمونه باید قیمت آب را پایین تر می برد نه بالا.
ما یک ساله چه قدید دوستات چند سمون میتوان هفت نفر ما خیلی حقیقتان هم نکد خودم و خودم با هم قطر قیمت استفاده بریم آخی.
فاروخ سلیموف رهبر یک شرکت تجارتی میگوید از آنکه 3 ماه پیشتر از کارخانه های بوجوی این مقررات را به کارخانه های غیر بوجوی جاری میکنند کاری با عدالتانه نیست، چون که به قول او اکثر شرکت های تجارتی و کارخانه های غیر بوجوی در زمان اوج بحران تنها به خاطر از بین رفتن تجارتشان با فایده کم کار میکنند و هر عاملی بر زیاد ستاندن مبلغ به کاری آنها تاثیر میگذارد. سلیموف گفت
همین دوره باید دولت برعکس کمک رسانه
در همین حال برخی از کارشناسان میگویند مقامات در برابر بالا بردن قیمتی آب باید سطح خدمات و اینچنین صفتی مخصوصا آب آشامیدنی را در پایتخت بالا ببرند، وگرنه به گفته اکبر سبحانوف مسئول پژوهشگاه دموگرافی و اقتصادیات ساکنان از پرداخت پول آب میگریزند و مقامات حاصلی را که انتظار دارند گرفته نمیتوانند.
اگر در جام بینید اینا کنش تاثری منفی میرسونید. ده درم بوشدم از همش اوشی علاقه یک سونه زیاد شد، ممکنی اوشی 5-6 تومان زیاد میشود.
در گذشته نیز مقامات تاجیکستان چند دفعه نرخ آب را برای ساکنان بالا برده دلیلش را خرج زیادی تکنیکی عنوان کردند، ولی ساکنان میگویند با گذشت سالها نه تنها خدمات این نهاد به طور ضروری بهبود نیافته است، بلکه هنوز هم در بعضی از منطقه های پایتخت به آشیانه های از دوم بالا آب نمی براید و یا ساکنان در روزهای بارانی آب لایالود میگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت نقلیات تاجیکستان و نهادهای دیگری مسئول تحقیق مشکل تکنیکی در کار هواپیماهای تاجیک ایر و سامان ایر را شروع کردند. این تصمیم بعدی آن گرفته شده است که 2 روز پیش باز یک هواپیمای شرکت سامان ایر در خطسیر دوشنبه سنت پیتربورگ به دلیل نقص فنی مربوط به چرخهایش نتوانست پرواز را پورا انجام دهد. این هواپیما که میبایست به سنت پیتربورگ پرواز کند، بعد چرخش 3 ساعته بر فراز دوشنبه شب 14 سپتامبر دوباره در فرودگاه پایتخت نشست. مسئولان بخش خطری پروازها در وزارت نقلیات کشور میگویند مشکل فنی در کاری هواپیما هرچند خیلی جدی نبود، اما با تاسیس یک گروه آنها سبب پیش آمدن نقصان در این و هواپیماهای دیگر را میآموزند. ظفربیک گلبکوف رهبر شعبه بخطری پروازها در وزارت نقلیات روز 16 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت
کارمندان خدمات، فرودگاه و عموما متخصصان تکنیکی را جلب کردیم و این حادثه را تفتیش داریم. هواپیما این تکنیک است و تکنیک هر وقت می تواند به مشکل دچار شود. ما حالا هم در تاجیک ایر و هم در سامان ایر تفتیش برده ایستاده ایم.
مسئولان سوهای نقلیات میگویند در واقع یک ماه اخیر برای سوهای هوانوردی تاجیکستان مشکل آمد و به فرق از ماهای پیش در این اواخر هواپیماها بیشتر در پرواز نقص پیدا کردند. در دوام یک هفته اخیر 3 هواپیمای شرکت های تاجیکستان به علت نقص فنی نتوانستند پرواز خود را پر انجام دهند و در 2 حالت مجبور شدند نشستی اضطراری انجام دهند. حادثه روز 14 سپتامبر با هواپیمای شرکت سامان ایر در حالی رخ داد که 3 روز پیش هواپیمای دیگری آن با چنین یک مشکل نتوانست بیش از 100 مسافرش را از شهر کراسنویارسک تری وقت به تاجیکستان رساند. همین طور 6 سپتامبر هواپیمای شرکت تاجیک ایر بعد از نیم ساعت پرواز از بیشکک دوباره به آنجا برگشت. مسئولان شرکت ها تاکید میکنند که هواپیماها پورا از سنجیس گذشته و با پرواز اجازه داشتند، اما یک بار با پیش آمدن نقص در کامپیوترهای اداره کننده آنها با مشکل روبرو شدند. تیمور بندیشایف سخنگوی شرکت سامان ایر میگوید این تنها یک مشکل تکنیکی بود و به هر نقلیات و تکنیکی میتواند چنین مشکل رخ دهد. پیام رسانه‌ای شدن چند حادثه تاخیر در پروازها و مشکل فنی به ویژه پرواز چند ساعته هواپیمای سامان ایر بالای دوشنبه بسی به خطری پروازها را در کشور سری زبان ها کرده است. با وجود عذرخواهی شرکت ها و شرح آرامانه سبب های پیش آمدن مشکل، مسافران میگویند این همه اعتماد آنها را به پروازهای به خطر تا جای کاهش داد. یک مسافر هواپیمای شرکت سامان ایر که اخیرا به مشکل دچار شد، در صفحه خود در فیسبوک گفته است این حادثه او را که باید با کودک خردسالش به روسیه و بعداً به کشور دیگر پرواز میکرد خیلی سرسون کرد و بالاخره پروازش هم به یک روز بعد به تاخیر افتاد. مهیا نازیم زاده یک ساکن پایتخت که با سفرهای کاری بیشتر در پرواز است میگوید روزهای نزدیک یک سفری طولانی دارد و باید از سه خط سیر استفاده کند، اما زود زود دچار نقصان تکنیکی شدن هواپیماها او را به اندیشه وادار کرده است.
این زمان شما در همون حالت قرار دارم، با اون خاطر که روزهای نزدیک پرواز دارم، اونم تو جایی که من باید رسم اونجا کنفرانس است، تو اونجا من درسی
مصاحبه ما میگوید ارزش بلیت و خدمات رسانی شرکت های هوایی تاجیکستان برای شرایط این کشور کم نیست و باید مسئولین شرکت ها به خطری و احترام مشتریان را در مد اول گذارند.
یعنی که اون عملیات هایی که در کدام دولت استفاده شدن و بعد اینها با نرخ ارزان تر خریداری میکنند، اونها استفاده نکنند، بهتر است عملیات های خوب خریداری کنند.
نقص فنی در کار هواپیماها و به تاخیر افتادن پروازها به گفته تحلیلگران میتواند به نفوذ شرکت های هوایی در سطح جهانی هم تأثیر منفی رساند و در نهایت با زیاد شدن چنین حالت ها آژانسی بین المللی اویاسیای گرانجدانی میتواند شرکت های هوایی تاجیکستان را از پرواز به برخی از خط سیرها محروم سازد. این تجربه در گذشته با یک شرکت قزاقستانی رخ داده است. در همین حال متخصصان بخش اویاسیای وزارت نقلیات میگویند وضع هواپیماهای کشور خطرناک نیست. سفربیگ گلبکوف رهبر بخش به خطری پروازها گفت آنها همیشه شرکت های هوایی را تشخیص میکنند و به هواپیماهایی که قابل استفاده اند اجازه پرواز میدهند. منور ملاچایف از شرکت تاجیک ایر هم میگوید حادثه تصادفی تکنیکی نباید باعث ترس و هراس مسافران گردد.
ما همه وقت کوشش میکنیم که تعمی به خطری پرواز رو تامین شوند. با همین مقصد و همین کمک نرسوی را که ایز کردن در هوا
تقریبا یک سال پیش سازمان کنسالتینگی سکای ترکس شرکت تاجیک ایرو به قطار 23 شرکت بدترین هواپیمایی در جهان شامل کرده بود و همین طور در سال روان شرکت سامان ایر به دریافت سرتیفیکات به خطری پروازها و طلبات بین المللی به خطری پروازها جوابگو دانسته شد. شرکت سامان ایر و تاجیک ایر دو شرکت بزرگترین هواپیمایی تاجیکستان هستند که هواپیماهای آمریکایی بوئینگ و روسی تی‌او دارند.
سازمانی آمریکایی پنتر زندگی یک ببری برفی در تاجیکستان را طریق ماهواره موردی آموزش قرار داده است. این ببری برفی را سال گذشته ساکنان محلی در ناحیه مرغاب بازداشت کرده بودند، ولی مسئولان سازمان پنتر آن را از دست ساکنان محلی گرفته پس از یک سال نگاهوبین با بستن گردنبند ماهواره‌ای به کور رها کردند. جورابیک بهریف کارمند ممنونگوی زورکل که همزمان با سازمان پنتر همکاری میکند گفت زندگی هر لحظه اینه این ببر از طریق ماهواره آموخته میشود. و گفت
یک گردنبند سپوتنیکی چسباندیم در گردن، بعد وایا چی کردیم سر دودیم، بعد ما آرفته ای سپوتنیک در کامپیوتر امی خیلی چی پیدا میکنیم که امین ببر برفی در کجا میگردد، چی خیلی غذا میخورد، صغور خوردگی بود که اولید چی است که ما گفتن که خیلی وای یک و نیم سال در یک جو وای نگاه بین کردیم، گفتن که دیگه شکر کردن نمیتواند که خوشبختانه وای شکر میکنند. چند جو که نگاه تماشا کردیم که صغور خوردگی است تو اول هم زنده است.
سازمانی پنتره که 6 سال باز در تاجیکستان با آموزش زندگی ببر برفی مشغول است، در برابر نظارت زندگی یک ببر طریق ماهواره اینچنین در موضعهای زیست این نوعی جانور نادر دوربین های نظارتی نصب کرده است. نوزر آشور محمدوف کارمند اینستیتوت بیولوژی بدخشان و همکاری سازمانی پنتره میگوید آموزش زندگی ببر برفی خیلی مشکل است. دوامی 6 سال این سازمان 38 ببر برفی در قطارکوهای پامیر و 12 ببر برفی در قطارکوهای درواز را مشاهده کرده است. اما نصب دوربین های نظارتی غیر چشم داشت این نوی ببر را در قطارکوهای سر و زرفشان نیز ثبت کرده است. و گفت
میگم که وجود نیست، اما کارمندان ما همین چی دقیق کردن که با دومو اکس بردار فهمیدیم که همونجا سرشمار قریب 5-6 تا ببر برفی وجود دارد.
عبدالقادر مسکیف مسئول کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان گفت این سازمان تلاش دارد شیوه زندگی این جانور نادر را در تاجیکستان بیاموزد. مسکیف میگوید تا حال شماره دقیق این جانور در تاجیکستان معلوم نیست.
تخمینا هست میگن که تو 300 دانه، لکه این خطای شدگی یا کجای بنامدگی دلیل چی ندارد و نوانه بقیدگیری سر شده استوده است. و این ایوان بسیار نوزکه، بعد میدون کریتن آبرژیزم دارد و پرکتیسکی بسیار بسیار قیمه.
این مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید جای زیست این جانور از جانب انسان ها روز تا روز تنگ می شود. غذایش از حساب بزهای کوهی نیز کم شده است و در پای این مجبور می شود به چارپای ساکنان حمله کند که در نتیجه خودش کشته می شود. ببری برفی یا پلنگ شیرمال یک نوع جانور نادر بوده در بلندکوههای تاجیکستان زندگی می کند. مومین احمدی، رادیو آزادی، پراگا.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام دوستان عزیز و ارجمند. بسیار نکاهی در تاجیکستان دنیاوی ها چی میگویند و دینداران چی؟ بازم کیومرسی عطا هستم که در این نوبتی برنامه آینی مدارا شما را همراهی میکنم. آرزو دارم خوب و خوش باشد و نوشتن نظرهای خود را در پی این مطلبی ما در گوشه دین در تاجیکستان در وبسایت azadi.org هم فراموش نکنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آیین مدارا را میشنوید. اکثر روحانیان تاجیک میگویند که بندهای مربوط به بسیار زنی و یا چند همسری در قانون کیفری تاجیکستان نیاز به اصلاح دارد. قانون کیفری تاجیکستان بسیار نکاحی در کشور را ممنوع کرده، برای آنهایی که از این قانون مراعات نمیکنند تا 2000 معاش حداقل جریمه و یا از 2 تا 5 سال حکم زندان را پیش بینی کرده است. با این حال ایده از مردم با نکاح شریعتی یا مسلمانی صاحب زنهای دوم و حتی سوم میشوند که از نگاه قانون غیر رسمی و اما از نگاه شریعت اسلام حلال به حساب می آمد است. ظرفا رحمانی مسئول امور زنان در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور دارد که با قانونی شدن بسیار نکاحی در کشور، شرایط و وضع آن بانوانی که سرابان ندارند و می خواهند که همسری دوم مرده باشند بهتر خواهد شد.
اگر مسئله اخلاق و مسئله وضعیت زنان رو به نوبت بگیریم، این خوب است. یعنی اونها می توانند با این رو خود رو مثلا از هر گونه پدیده های نامطلوب، بخصوص از فحشگری، از دست دادن به زناکاری و غیره، پدیده هایی که خیلی جایز نیستن برای هر یک مسلمان، نگه می دارند.
برخلاف این عقیده، فعالان حقوق زن در تاجیکستان که اکثرا از قانونهای دنیوی حمایت میکنند، اجازه بسیار نکاحی در کشور را قبول ندارند. آنها میگویند اکثری مردان از شرایط وزنینه که به دوش زنان افتاده است و هم از شریعت اسلام که بسیار زنگی را اجازه میدهد سوء استفاده میکنند. معرفت شاکرو، یک مسئول کمیته کار با زنان که با ما صحبت میکرد، گفت قانونی کردن بسیار زنی در تاجیکستان پیامدهای منفی چون بیشتر شدن مواردهای خودکشی زنان و زنده یتیم ماندن کودکان را به دنبال خواهد داشت.
حاضر اگر که سر این مسئله فکر کنیم، جامعه تاجیکستان برای دو زنگی تیار نیست، زیرا که یکون زنی یکون نمیخواد که در ردیف خودش زنی دویمه بیند و یکون مردم از روی وجدان و ایمان وقتی که این قانون میبراید اجازت میتیند. هیچ وقت وای دخترایی که مثلا سینو سالشون رفته است یا که اون زنی که بیوزن است و 4-5 کودک دارد، از روی ایمان و انصاف و وجدان هیچ وقت او زنه نمیگیرد و او رو میورد به همون دختری 17-18 ساله دیگر.
منیره عنایت و کارشناس امور گندری در تاجیکستان نیز میگوید ما نمیتوانیم اون چیزی را که اسلام چندین قرن پیش گفته است در شرایط کنونی کشور عملی کنیم.
ما در اساس شریعت حیات و ممات تاجیکستانی های تشکیل نکردیم. مادام که در دولت 99% اهالی مسلمان هستند، دولت دین مبین اسلام اعتراف میکند، حرمت میکند، مکالمه خودش رو با دین تشکیل میکند. این معنای اون ندارد که ما دولت اسلامی هستم. دکترین اسلام و سرچشمه های نوشته اون، اون را ماها با اون شکلی که داده شده است و کار کده برآمده شده است چند عصر پیش استفاده برده نمیتوانیم.
برنامه آینی مدارا را میشنوید. چند همسری در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی در کشور که حدوداً 100 هزار نفر از جمعیت غالبا مرد را کشته بر جای گذاشت، گسترش پیدا کرده است. صاحب نظران نیز کاهش شمار مردها، افزایش تعداد دختران بی شوهر، مهاجرت تقریبا سراسری مردها را از علتهای اصلی این روند در کشور میدانند. آمار خاصی درباره زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد و در این بخش تحقیقات خاصی اداره‌های دخلدار کشور نیز انجام نشده است. آنهایی که هم صاحب زنهای دومند از افشای نامشان خودداری میکنند و شاید با در نظر داشت مقررات قانون است که آنها تنها داشتن همسری اول خود را اعتراف میکنند و خلاص. ولی ایده از زنان به مرکزهای باوری کمیته کار با زنان و همچنین دفتر حقوق بشر در دوشنبه در این باره شکایت ها بردند که بعضی از مردان آنها را به عنوان زن دوم گرفته پس از چند طلاق دادند و مسئولان این مرکزهای باوری میگویند که شماره آنها افزودن دارد و کم شدن نه. اما کرسی دادگاه کم نفرانی را دیده است که با جرم سرزنگی در تاجیکستان متهم و به زندان فرستاده شدند. بعضی ها میگویند جرم سرزنگی عادتاً زمان استفاده میشد که مقامات خواهشمند حبس نفری هستند و سند کافی برای ثابت نمودن جرم های دیگری متهم در اختیار ندارند. برای مثال مقامات مرحوم شمسدین شمسدینوف از فعالان حزب نهضت در شمال کشور را به دادگاه کشانده بود که در قطار دیگر اتهامات بسیار زنی نیز به نام او ثبت شده بود. همچنین ایشانی دروست که از فرماندهان سابق اتحاد اپوزیسیون بود در قطار جنایت های دیگر با چند همسری نیز متهم میشد. با این وجود مقامات میگن اکثرا زنها که در دست مدارکی لازم ندارند در این مورد کمتر به اداره های حفظ حقوق شکایت میبرند. در همین حال روحانیان مسلمان میگن که اگرچه این نکته یعنی چند همسری در قرآن تاکید شده است، ولی نه به معنای این است که هر کس میتواند هر لحظه زنی دوم و سوم بگیرد. زبیدالله رازق روحانی تاجیک به ما گفت اگر هر نفری که از روی هوا و هوا زنی دوم میگیرد کمتر از عیاش نیست.
میتواند دو زن گیرد، سه زن گیرد و چهار تا گیرد. اینه به زبان عادی گفته شده من. فاین خفتم الله تعدلو، اگر بخواید که بین زنها عدالت داری آیا کرده نمیتواند، پس یک تا گیرد. با واحد نگی اخلوان. یک تا گیرد. قرآن، قانونهای قرآن و قانونهای اسلام قانونهای جامعه سازند. در سرزمینهایی که جنگ جدال میشود و مردها بسیار قربانی میشند و زنها با کودکان خردسال میمونند و زنهای بیشوهر میمونند یا که زنها در شماره زنها از مردها زیاد باشد، در این گونه سرزمین ها اجازه داده است خداوند. هر کسی که از خودش همین امید را دارد که میتواند، یعنی دارایی مالی دارد، شرایط زیست دارد، شرایط با آنها عادلانه رفتار کردن دارد، این اخلاق را در خودش بیند، اگر این شرایط را در خودش بیند، فقط همین خل آدم ها حق دارند که مثلا دو زن، سه زن یا چهار زن به نکاح درآورند گیرند.
اما موضوع بسیار زنی در تاجیکستان در حال به مسئله داغ تبدیل می شد که این روند گفته می شد در کشورهای دیگر خارجی دور و نزدیک نیز مشاهده می شود. از جمله اخیرا رسانه ها از آن خبر دادند که قرمانبیک باقیوف با همسری جوان خود به بلاروس فرار کرده است. روحانیان تاجیک می گن در حال کارشناسان غربی در مسائل گندری به آنها ایراد می گیرند که به گفته روحانیان در غرب نیز این عمل در یک شکل بی‌نظام جاری است. مثلا به گفته زبیدالله رازق یک مرد غربی می تواند در یک وقت با چند زن عشق ورزد و یک زن غربی نیز همچنین. اما او سوال می‌دهد که چرا یک مرد مسلمان نتواند که از راه شریعتی صاحب یک زنی دیگر باشد.
زنهاشون برای زنی مثلا نکاحی حلال گرفتن رشک میکنند، اونا نمیخوان، اما شوهرش به هر شب به یک زنی بیگانه باشد اگر پروا ندارد، یا خودش هم به مردی بیگانه باشد شوهرش پروا ندارد. ما نظری منفی داریم نسبت به نفرت و همین خب جامعه ها ما با نفرت نگاه میکنیم داریم.
برنامه آیین مدارا را میشنوید. صرف نظر از اختلاف دنیوی ها و دینداران در مورد اجازه بسیار نکاحی در اسلام، ظرفا رحمانی میگوید که جریان چند همسری در تاجیکستان که حالا به طور غیر قانونی صورت میگیرد نگران کننده است. به گفته او زنهایی که به عنوان همسری دوم شناخته میشوند نکاحی رسمی نداشتن نمیتوانند که فرزندان خود را نیز به نام و نسب شوهرانشان بنویسند. در نهایت میگوید خانم رحمانی آنها رسما از همه حق فرزندی و همسری محروم میمانند و در صورت رو زدن مشکل نمیتوانند که میراث با خود بگیرند.
زنهایی که مثلا در ازدواج و در نکاحی مردان به نکاحی دومی مردان منصوب میگردند، اونها مثلا از همه حق و حقوق بی‌نصیب میمانند و چون اون در یگان حجت ثبت نشده است، در یگان جای قید نگردیده است که زنی دوم یا سوم یا اولی چندومی یگان شخص است، از این خاطر از حق و حقوق محروم می شود.
اسمانگل تاشبه یکی از این قربانی هاست که با شوهر خود سالها همچون زنی دوم زیسته طلاق گرفته است. وی به مرکزی باوری کمیته کار با زنان از آن شکایت کرده است که نمیتواند برای سه فرزند خود از شوهرش کمک یا الیمنت دریافت کند. دورسلطان نظیره و مسئولی این مرکزی باوری میگوید مشکل سر اینجاست که اسمانگل با شوهرش نکاح قانونی نداشته، همچون زنی دوم با نکاح شریعتی یا مسلمانی زندگی کرده است.
وقتی که طلاق میکنن میبینند که وی از شوهر پیشترم یکون تا یوردم گیرم یا برای کودکو خونه یا الیمنت گیرم، اگر میبینی که کودکو و نام مادر و نام مادر که باشد، اینجا یک مسئله دیگر پیدا میشد، باید که حقوق فرزندی همون پدر یفتن در کار. این کار سود یا سود یا زخص این کار میکند. این مسئله جدا و بسیار پدر رو در جمعه سه تا چور تا کودک دارد نمیگود این من نیم.
این هم در حالی که نکاح شریعتی در تاجیکستان بدون اسناد درباره نکاح رسمی یا قانونی اجازه دادن نمی شود. با این همه بحث دینداران و دنیاوی ها درباره بسیار نکاحی در تاجیکستان انجام نشده است. هر کدام در این مورد سبب و دلایل های خود را دارند. ولی روحانیان تاجیکستان اخیراً میخواهند که این موضوع در پارلمان کشور بررسی شده، قانون کیفری تاجیکستان هم تجدید نظر شود. اما مسئولان کمیته کار با زنان نزد حکومت میگویند که اخیراً اقدام کردند تا مردان دو زنه را در محل ها توسط کارمندان این کمیته پیدا و آشکار کنند. دوستان عزیز، در این لحظه برنامه صحبتی را با قاسمی بیگ محمد میشنویم درباره تغییر ساختار کمیته دین در تاجیکستان و تعیین شدن رهبری آن. در این صحبت از آقای بیگ محمد پرسیدیم که چی مجبور کرده است تا دولت برای دومین بار ساختار این کمیته را تغییر دهد.
به نظر بنده ارتقای سطح نهاد مربوط به فعالیت های عرصه دین در تاجیکستان یک واقعیت ناگزیر کشور ما میباشد و در 3 سال پیش به صورت ریاست وزارت فرهنگ در آوردن این ساحه تا جای به فکر بنده محدود شماردن این حوزه کار بود که واقعیت نشان داد که ضمناً بحث مسائل دینی در جامعه تاجیکستان یکی از بحث های اساسی می باشد که به چندین شاخه ها تقسیم می شود و مهمتر از همه این فضای ایدئولوژی کشور ما را به صورت مهره یا ستون مهره تشکیل می دهد.
با بیشتر روحانیان صحبت داشتیم و اونها از این یک نوع نگرانی میکردن که شاید دولت میخواد با کمیته کردن بخش تشخیص و تفتیش خودش وسیع تر کند و شاید فعالیت های سازمان های دینی چی اسلامی و چی غیر اسلامی را زیر نظارت بازم شدید تر کند. شما چی فکر میکنید در این باره؟
برای تحت نظارت شدید گرفتن نهادهای دینی در تاجیکستان من فکر نمیکنم که تغییر شکل ساختاری بسیار مهم باشد. بنابراین ارتقای سطح این نهاد به نظر من باید به آن روانه باشد، به آن نگرانیده شود که این کمیته بتواند نقش میان روی میان حکومت تاجیکستان و حوزه دینی کشور را بهتر و بیشتر اجرا بکند.
اما استاد، نخستین کاری که این کمیته بعد از اینکه رسما فعالیتش آغاز میکند چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم که این کمیته باید به اصلی ترین زمینه هایی که در حوزه دینی تاجیکستان وجود دارد توجه کند، هم در زمینه های همسویی فضای دینی تاجیکستان با اهداف حکومتی کشور ما و هم در زمینه تشخیص چالش ها و تهدیدهای اصلی در این عرصه. به نظر بنده با وجود آن که دین در تاجیکستان از دولت جدا می باشد، رسالت کمیته دین این خواهد بود که به عنوان پل اعتماد و ارتباط میان حکومت و جامعه مسلمان یا جامعه دینداران تاجیکستان نقش اجرا کند.
من فکر میکنم تو این مدت یک اندازه همکاری زیچ بین خود روحانی ها با این کمیته دیده نمیشد، برعکس بعض اختلاف و سنگ اندازی ها میان اینا مشاهده میشد.
اگر ما به واقعیت امروز محیط دینی تاجیکستان نظر بکنیم، نه از روحانیت رسمی و یا نه از روحانیت سنتی همسو و دارای دیدگاه‌های مشترک با حکومت و نه آن روحانیانی که به اصطلاح حکومتی حساب نمی شوند، هیچ کدام از اینها در بحث منافع ملی تاجیکستان مخالف حکومت کشور ما نمی باشند، بلکه از مهمترین متحدان این حکومت در زمینه دفاع از منافع ملی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشند. و در چنین شرایط در ترکیب و هیئت کمیته دینی وابسته به حکومت تاجیکستان نبودن چهره های مورد اعتماد مسلمانان، من فکر می کنم که جای ضعف و نقطه ضعف برای خود حکومت کشور ما خواهد بود.
با این صحبت قاسم بیگ محمد دوستان عزیز، این نوبت برنامه آیین مدارا را نیز به پایان میبرم. تا صحبت دیگر روی امواج رادیو آزادی، خدا نگهدار. اما تلفن های ما را فراموش نکنید، 701 10 05 و 701 10 0